شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. علی اکبر صالحی از چین بابت کمکاری در همکاری‌های هسته‌ای با تهران انتقاد کرد. وزیر نفت میگوید چاره‌ای جز سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در 40 سال گذشته قرار دارد. درود شنوندگان ارجمند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید چین از سرعت همکاری‌هایش برای بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق کاسته است. به گفته وی این اتفاق پس از خروج آمریکا از برجام روی داده است. چین از کشورهای 5+1 است که پس از خروج آمریکا به تهران اطمینان خاطر داد که به برجام متعهد خواهد بود. علی اکبر صالحی امروز در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت این اقدام چین برخلاف انتظار ایران بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و این افزایش قیمت در حد تحمل خواهد بود. وزیر نفت با اشاره به جلسه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق اظهار داشته هنوز هیچ طرحی درباره سهمیه بندی سوخت رأی نیاورده و مشخص نیست که سهمیه بندی به چه شکلی انجام خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جریان مراسمی که در مقبره آیت الله روح الله خمینی برگزار شد گفت که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و فشارها طی 40 سال گذشته است. او در ادامه تأکید کرد که مشکلات عمده کشور به دلیل فشارهای به گفته وی دولت آمریکاست.
امروز مشکلات ما عمدتاً به فشار آمریکا و اذناب آمریکا در این کشور برمی‌گردد. نباید به جای محکوم کردن آمریکا کسی دولت خدمتگزار یا نظام بزرگ اسلامی را مورد سرزنش قرار دهد.
رئیس جمهوری اسلامی همچنین با بیان نقل قولی از آیت الله خمینی معمار جمهوری اسلامی گفت که او تأکید داشت میتوان از قدرت خارجی نترسید اما اختلاف داخلی و تفرقه موجب نگرانی است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل سیاسی ابتدا نظر وی را در مورد همین گفته آیت الله خمینی به خصوص در شرایط جاری ایران جویا شده است. آلان توفیقی در فرانسه.
اساسا در جمهوری اسلامی وحدت تعریف خاص خودش رو داره. وقتی که زمامداران جمهوری اسلامی حرف از وحدت میزنن، مثلا خود آقای خمینی، من یادم هست که تکیه کلام ایشون هر وقت سخنرانی میکرد بحث وحدت کلمه بود. اما خب منظور جمهوری اسلامی از وحدت کلمه همه با هم بودن و تشریک مساعی بر مبنای پذیرش تفاوت‌ها برای حضور میانگین همه تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه منظورشون از وحدت کلمه این هستش که همه آحاد جامعه باید با فردی باشن که این ادعای وحدت رو مطرح میکنه، که به صورت ضمنی هم منظور رهبر و هیئت حاکمه هست. مثال واضحش رو هم اگه در دوران معاصر بخواید، مثلا همین عدم پاسخ مثبت آقای خامنه‌ای به ندای وحدت و آشتی اصلاح طلبان بود که آقای خامنه‌ای اون رو رد کرد و گفت که اساساً کسی در مملکت ما قهر نیست تا نیازی به آشتی باشه. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که وحدت کلمه یا همبستگی که مورد نظر آقای روحانی بوده احتمالاً از نوع وحدت اجتماعی و تشریک مساعی بر مبنای منافع ملی نیست، وگرنه ما با وضعیتی که الان باش مواجه جهتی مواجه نبودیم. ما مشاهده میکنیم که روز به روز قطر دایره معتقدان و هواداران به جمهوری اسلامی کم میشه، چون یک چنین وحدتی که اونها مد نظرشون هست، یعنی همه بیان با اونها باشن، نه با واقعیت‌های جامعه متکثر ایران منطبقه و نه حتی با اصول دین و حکومتداری در واقع منطبقه. به همین دلیل هم هست که همیشه اظهار نگرانی میکنن از نبود این وحدت.
آقای روحانی در یه بخش دیگه از صحبتشون گفتن که آن روزی پایه‌های انقلاب میتواند سست شود که مردم در یکی از این دو اصل جمهوریت و اسلامیت تردید کنند. سوال من از شما اینه که در طول این 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، واقعا این اصل جمهوریت و اسلامیت آیا رعایت شده به نظر شما؟
وضع موجود من معتقدم نه تنها مردم به اون تردید کردن، بلکه برای مردم از تردید هم عبور کرده. حتی فردی مثل آقای کروبی که خودش از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده، وقتی میگه که از نظام فعلی نه جمهوریتی باقی مونده و نه اسلامیتی، بنابراین دیگه وضع قضاوت مردم مشخصه. در بعد اسلامیت باید گفت که نوعی انحصارگری در تحمیل قرائت شیعی از نوع ولایت فقیه هستش که عملاً فرقه‌گرایی است نه اسلام‌گرایی، و همین باعث شده که نه تنها بخش بزرگی از جامعه ایران، اما شیعه غیر ولایی، اهل سنت یا سایر ادیان اصلا احساس بیگانگی بکنن با نظام موجود، بخش بزرگی از دنیای اسلام هم امروز خودش رو در برابر ایران می‌بینه. در بعد جمهوریت هم دیگه چیزی باقی نمونده، گرچه از ابتدای جمهوری اسلامی هرگز امکان یک رقابت واقعی و برگزاری انتخابات آزاد وجود نداشته، اما از دوره‌ای که نظارت شورای نگهبان استثوابی شد، حتی خود معتقدان به نظام رو هم دیگه بخش بزرگیشون رو در بازی راه ندادن. بنابراین می‌بینیم که اسلامیت و در واقع جمهوریت فقط اسمی است و اون چیزی که به صورت رسمی وجود داره با واقعیت‌ها خیلی منطبق نیست.
آلان توفیقی نقطه نظراتش بود در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. 18:07 ایران، وضعیت فساد مالی و رشدش در ایران بنابر تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی با 8 رتبه تنزل نسبت به سال 2017 میلادی در رتبه 138 و در قسمت پایین جدول ارزیابی شده است. مهتاب وحیدی راد.
سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی از وضعیت کشورهای جهان ارائه می کند که وضعیت این کشورها را از نظر فساد مالی و مقابله با آن نشان می دهد. در این گزارش شاخص فساد از 1 تا 100 به کشورها تعلق می‌گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 برای کشورهای شفاف. شاخص ایران در سال 2018 میلادی 28 در نظر گرفته شده، در حالی که این شاخص در سال 2017 برای ایران 30 بود. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته است، جایگاهی برابر با کشور روسیه. این گزارش نشان می‌دهد که در رتبه بندی مربوط به فساد مالی، جایگاه ایران نسبت به سال 2017 8 رتبه سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، شفافترین کشورها دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از نظر فساد مالی، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی شناخته شدند. آمریکا در رتبه 22، ژاپن در جایگاه 18 و عربستان در رتبه 58 قرار گرفتند. این گزارش بر اساس بررسی مدیران دولتی و نیز نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران این عرصه تهیه می شود و مبنای آن بررسی میزان فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع شخصی است. سازمان شفافیت بین المللی پیشتر تأکید کرده بود که ابزار قانونی بازرسی درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری است. گزارش جدید این نهاد آلمانی نشان می‌دهد که از 180 کشور بررسی شده، بیش از 2/3 از 100 امتیاز شفافیت مالی کمتر از 50 امتیاز گرفتند و این یعنی هنوز در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش فساد و عدم شفافیت مالی وجود دارد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل آنچه که کمیته ضد فیلترینگ عنوان شده در دولت برای مقابله با فیلتر فعالیت‌ها و کسب و کارهایی که مجاز عنوان شدن در فضای مجازی اطلاع داده است. دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشتر گفت صدها هزار فروشنده اینترنتی در ایران وجود دارند که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به آنها ضرر جدی وارد کرده است. هانا کاویانی.
محمد جواد آذری جهرومی که در همایش سالانه بانکداری الکترونیک سخنرانی می‌کرد، گفته که کمیته ضد فیلترینگ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده و هدف از تشکیل آن ممانعت از فیلتر شدن فینتک‌ها و کسب و کارهاست. او با اشاره به استفاده همزمان بسیاری از کسب و کارهای مجازی از تسهیلات نظام پرداخت الکترونیکی افسوده که سایت‌های شرط بندی یا فیلتر شکن‌ها از همین زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر ارتباطات از نظام بانکداری خواسته تلاش کند جلوی آنها را بگیرد، اما همزمان نسبت به ممانعت از فعالیت‌های به گفته او سالم مجازی به دلیل اعمال این نوع فیلترینگ هشدار داده است. به گفته آقای آذری جهرومی، گاهی مواضعی از جمله با اعمال فیلترینگ گرفته می شود که جلوی فعالیت‌های ناسالم را بگیرند، اما عملاً تنها جلوی فعالیت‌های سالم گرفته می شود و ناسالم‌ها به نحو دیگری کار خود را ادامه می دهند. سلماز صادق‌نیا رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم پس از مسدود شدن شبکه پرطرفدار تلگرام و فیلترینگ موقت اینستاگرام در ایران گفته بود که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدند و همچنین چند شرکت دانش بنیان خدمات تخصصی در این زمینه پس از فیلترینگ معلق شدند. پیش از این ناهیده تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام که پس از اعتراض‌های خیابانی دی ماه 96 در ایران صورت گرفت گفته بود با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همه رشته‌های دولت در کسب و کار در فضای مجازی به گفته او پنبه شده است. به گفته خانم تاج‌الدین برابر برخی آمارها امروز بیش از 600,000 کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 40% آنها فروشگاه‌های مجازی هستند. در روزهای اخیر زمزمه‌های مبنی بر احتمال فیلترینگ شبکه اینستاگرام در ایران شنیده می‌شود که اگرچه از سوی مقام‌های مسئول تکذیب شده، اما نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران 26 شهریور تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. اظهارات اخیر حسن روحانی در زمینه ناموفق بودن فیلترینگ در ایران هم واکنش های مقام های قضایی و مراجع تقلید همچون ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی را در پی داشته است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و آخرین خبر این که جلسه 8 تن از فعالان محیط زیست از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جاسوسی از مراکز نظامی متهم شدند صبح امروز برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خبرگزاری فارس میگوید وکلای تعیینی متهمان در جلسه حضور داشتند. با این حال محمد حسین آقاسی وکیل سامر رجبی از فعالان بازداشتی به ایرنا گفته به این جلسه دعوت نشده و تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه حضور داشتند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 18:30 دقیقه ایران.